بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن و برنامه برهان. از اینکه با ما همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. با بخش دیگری از مجموعه برنامه برهان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در برنامه گذشته حجت الاسلام صبوحی پس از تبیین توطئه‌های اقتصادی و سیاسی منافقان که قصد براندازی جامعه اسلامی و به خیال خودشون بیرون کردن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو داشتند، فرمودند خداوند در آیه شریفه نهم به مؤمنان هشدار میده که اگر اموال و اولاد اونها رو از یاد خدا غافل کنه دچار خسران بزرگی میشن. سپس ایشان رو به انفاق قبل از مرگ تشویق میکنه تا بدین وسیله اون رو راهی برای غافل نبودن از یاد خداوند کریم معرفی کنه. با این مقدمه از شما شنوندگان بزرگوار رادیو قرآن و برنامه برهان دعوت میکنم ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین صبوحی رو در این زمینه بشنوید.
یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو قرآن برنامه برهان. به لطف الهی در جلسات گذشته در سوره مبارکه منافقون تدبر کردیم و معارف نورانی 11 آیه این سوره رو به خصوص در مباحث سیاسی و اجتماعی بررسی کردیم. در این برنامه یک جمع‌بندی از کل سوره خواهیم داشت. سوره مبارکه منافقون در 6 فراز مطالب خود رو با مخاطب خودش در میان گذاشته. فراز اول سوره آیه اول تا سومه. خدا در آیه اول تا سوم به یکی از ویژگی‌های جریان نفاق اشاره فرمود. ویژگی جریان نفاق این است که خودش رو معتقد به نظام اسلامی جلوه میده. خودش رو معتقد به رسول مکرم اسلام جلوه میده. خودش رو طرفدار پروپا قرص ولی امر مسلمین معرفی میکنه و تأکید میکنه، در حالی که هیچ اعتقادی نداره، در حالی که در این ادعا دروغگوست. به چه منظور این تأکیدها رو انجام میده؟ به منظور اینکه یک سپری بسازه، پشت این سپر پنهان بشه و مانع راه خدا بشه. در حقیقت این آسیب منافقان رو گرفتار کرده به این خاطر که ایمان اونها در طول زمان به کفر مبدل شده. فراز بعدی آیه 4 سوره است. خدا در آیه 4 ویژگی دوم منافقان را بیان فرمود. ویژگی دوم اونها این است که ظواهری بسیار فریبنده دارند. ظاهر اونها را نگاه کنی گمان می‌کنی یک مسلمان و انقلابی و مؤمن پروپا قرصی هستند. سخنرانی‌های بسیار جذابی ارائه می‌دهند، در حالی که اینها مانند چوب‌های بی‌ریشه‌ای هستند که به پیکره جامعه اسلامی تکیه دادند. کمترین اظهار نظر جدی و موضع قاطعانه‌ای رو علیه خودشون ارزیابی می‌کنند، چون همیشه نگرانند که مبادا یک روز جامعه از اهداف سوء اونها مطلع بشه. خدا در همین فراز به پیامبر گرامی خودش فرمود دشمن حقیقی همین کسانی هستند که در ظاهر دوست دشمنی می‌کنند، و به اون حضرت فرمود که از اونها برحذر باش. حضرت به دنبال دستور خدا در آیه 4 منافقان رو طرد می‌کنه و در آیه 5 و 6 شاهد این هستیم که سومین ویژگی منافقان مطرح میشه و اون اینه که عده‌ای از دلسوزان سراغ منافقان میرن و به اونها میگن بیایید بریم پیش پیغمبر خدا، طلب مغفرت کنید، توبه کنید، عذرخواهی کنید، اعتراف و اقرار بکنید که اشتباه کردید، باشد که ایشون از خدا برای شما طلب مغفرت کند و خدا شما را ببخشد. اما میبینیم که منافقان از قبول این دعوت سرباز میزنند. چرا؟ چون مستکبرند، چون خودشون رو از پیغمبر خدا برتر میبینن، که البته خدا فرمود چه برای اونها استغفار بکنی ای پیغمبر من و چه نه، هرگز خدا اونها را مشمول مغفرت خود قرار نخواهد داد. تا اینجا منافقان معرفی شدن با 3 ویژگیشون. اما در 2 فراز بعدی توطئه‌های منافقان ذکر میشه. منافقان هنوز میخوان با نظام اسلامی دشمنی کنن و برای دشمنی با نظام اسلامی تلاش میکنن تا فرهنگ عدم انفاق را توسعه بدن. به چه امیدی؟ اونا میخوان فقر اطرافیان و حامیان پیغمبر رو گرفتار بکنه تا دل سرد بشن، تا پیغمبر خدا رو تنها بگذارن و از حول پیغمبر خدا پراکنده بشن، حتی ینفضوا، غافل از اینکه خزائن و گنجینه های آسمان ها و زمین از آن خداست و منافقین هستن که این مطلب رو نمیفهمند. پس توطئه اولشون توطئه اقتصادی، یعنی همون توسعه فقره. و اما دومین توطئه در آیه 8 بهش اشاره میشه. منافقان آرزو دارن که اگر یک روزی بتونن به عنوان کسانی که قدرت بیشتری دارن پیامبر خدا را از مدینه اخراج بکنند، پیامبر خدا را از حکومت خود براندازی کنند، یعنی قصد براندازی نظام اسلامی را در سر خودشون میپرورونند. به چه امیدی؟ به چه پشتوانه‌ای؟ همونطور که در مبحث قبلی گفته شد، منافقان با توطئه اقتصادی تلاش میکنن پیغمبر خدا تنها بشه و گمانشون اینه که اگر اون حضرت تنها شد اون موقع خواهند تونست او را برکنار کنن و خودشون زمام امور رو به دست بگیرن. ولله العزت و لرسوله، خدا جوابشون رو میده. خدا میفرماید و عزت از آن الله هست. جنس عزت چیزی نیست که منافقان در اون سهمی داشته باشند، ولی رسولهی و عزت از آن رسول خداست، ولی المؤمنین و برای مؤمنان است. پس آیه 8 اشاره میکنه به دومین توطئه منافقان که همون توطئه سیاسی اونهاست که مبتنی بر توطئه اقتصادی صورت میپذیره.
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است. بحث درباره این حرکت عظیم امام که عزت ملی را در کشور ما و ملت ما زنده کرد یک بحث متکی به واقعیات جامعه است، یک بحث صرفاً ذهنی نیست. عزت یعنی چه؟ عزت به معنای ساخت مستحکم درونی یک فرد یا یک جامعه است که او را در مقابله با دشمن، در مقابله با موانع دارای اقتدار می کند و بر چالش ها او را غلبه می بخشد. در منطق قرآن عزت، عزت واقعی و کامل متعلق به خداوند است و متعلق به هر کسی است که در جبهه خدایی قرار می گیرد، در مسافه بین حق و باطل، بین جبهه خدا و جبهه شیطان. عزت متعلق به کسانی است که در جبهه خدایی قرار می‌گیرند. این منطق قرآن است. در سوره فاطر می‌فرماید من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. در سوره منافقون می‌فرماید ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت متعلق به خداست، عزت متعلق به پیامبر و به مؤمنین است. اگرچه که منافقان و کافر دلان این رو درک نمی کنند، نمی فهمند که عزت کجاست، مرکز عزت واقعی کجاست. در سوره نساء درباره کسانی که خود رو متصل به مراکز قدرت‌های شیطانی می کنند برای اینکه حیثیتی به دست بیاورند، قدرتی به دست بیاورند، درباره اینها می‌فرماید ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. آیا دنبال عزتند؟ این کسانی که به رقبای خدا، به دشمنان خدا، به قدرت‌های مادی پناه می‌برند، عزت در نزد خداست.
و اما در آخرین فراز سوره خدا با یک عبارت مؤمنان رو آگاهی میده که بدونن و بفهمن چطور باید در مقابل توطئه‌های منافقان ایستادگی کنند. خدا خطاب به مؤمنان میفرماید ای مؤمنان مراقب باشید اموال و اولاد شما شما را از یاد خدا غافل نکنه و هر کس که اینطور باشه، یعنی اموال و اولادش او را از یاد خدا غافل کنه، خودش ضرر میکنه، خودش خسارت میکنه. یعنی در اولین نصیحت خدا به مؤمنان فرموده من نگران خود شما هستم، نکنه ایمان شما از دست بره، نکنه غفلت زمینه سقوط شما را به وادی کفر فراهم کنه. مگر اون کسانی که امروز به عنوان منافق در جامعه ایفای نقش میکنن از اول کافر بودن، از اول منافق بودن؟ نه، خیلی از اونها یک روز مؤمن بودن ولی فریب دنیا را خوردن، فریب اموال و اولاد را خوردن، دنیا اونها را مشغول کرد و از یاد خدا غافلشون کرد و به کفر گرایش پیدا کردن و امروز از اسلام یک تظاهر و ریاکاری خشک و بیروح برای اونها باقی مونده و در دل کافر شدن. پس مراقب باشید ای مؤمنان اموال و اولاد شما را از یاد خدا غافل نکنه. و بعد خدا راهکار میده، اگر میخواید اموال و اولاد غافلتون نکنه باید انفاق بکنید، باید از اونچه که به شما روزی کردیم در راه خدا بگذرید قبل از اینکه مرگتون برسه. انسان باید اهل انفاق باشه. انفاق راه جدا کردن دل از حب دنیاست و حب دنیا انسان را زمینگیر میکنه، حب دنیا انسان را به معرض نفاق میکشانه. پس خدا دستور به انفاق داد، حالا با همه مصادیقی که دارد، و توصیه کرد که فرصت را برای انفاق از دست ندید. اما نکته اینجا بود، دستور به انفاق به نحوی مقابله با توطئه منافقان هم هست. یعنی غیر از این که دستور به انفاق باعث میشه تا مؤمنان گرفتار نفاق نشوند، در این حال به مؤمنان این توفیق رو میده که با جریان نفاق مقابله کنند. منافقان دنبال لا تنفقو هستند، اما خدا به مؤمنان میفرماید انفقو. منافقان میخوان با انفاق نکردن حامیان پیغمبر خدا را دل سرد کنند، پس شما با انفاق کردن مانع بشید از اینکه حامیان نظام اسلامی دل سرد بشن. منافقان میخوان با دل سردی حامیان نظام اسلامی را پراکنده کنند و پیغمبر خدا را تنها کنند، پس شما با توسعه فرهنگ انفاق و با پایبندی به فرهنگ انفاق مانع بشید از اینکه پیغمبر خدا در جامعه تنها بماند، مانع بشوید از اینکه ولی امر مسلمین تنها بماند. ولی امر مسلمین به عنوان نگینی در رکاب مردمی که حامی او هستند حضورش رو ادامه بده و همچنان ما از توفیق حکومت الهی در جامعه خودمون بهره‌مند باشیم. منافقان میخوان با فرهنگ عدم انفاق به سر توطئه سیاسی خودشون رو فراهم کنن و برای براندازی برنامه ریزی کنن، پس شما با انفاق کردن زمینه تحقق توطئه سیاسی منافقان یا همون براندازی را برطرف بکنید و مانع اونها بشید. بنابراین بر اساس آموزه‌های روشن سوره منافقون ما جریان نفاق رو به خوبی میشناسیم، ویژگی های اون رو میفهمیم. اگر روزی ولی امر مسلمین بخواد جریان نفاق را رسوا معرفی و افشا بکند، چه اینکه در طول تاریخ انقلاب اسلامی ما چندین بار اتفاقات مشابه این افتاده، ما آگاهی لازم رو خواهیم داشت، اطاعت لازم رو خواهیم داشت و فریب ظواهر فریبنده اونها را نخواهیم خورد. و همینطور بر اساس این سوره نورانی ما توطئه های منافقان را، چه توطئه اقتصادی چه توطئه سیاسی، به خوبی میشناسیم، میفهمیم و تلاش میکنیم تا با انفاق و توسعه فرهنگ انفاق در مقابل هر دو توطئه اونها ایستادگی کنیم. از خدای بزرگ میخواهیم که به همه ما توفیق عنایت کنه تا به آموزه های روشن قرآن کریم به ویژه سوره مبارکه منافقون جامعه عمل بپوشانیم. به این امید همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. موفق و مؤید باشید.